azadiradio.com. بله و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، امروز در نشست سه جانبه میان افغانستان، بریتانیا و پاکستان در لندن اشتراک میکند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل به شما میگوییم. در مسائل منطقه میشنوید که صدر اعظم پاکستان دستور داده که مطالب توهین‌آمیز به مقدسات از شبکه‌های اجتماعی در این کشور دور ساخته شوند. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول تازه‌ترین خبرها را از سحر لیوال می‌شنویم.
وزارت خارجه افغانستان از اعلام اخیر روسیه که گفته هدف تماس‌هایش با گروه‌های مسلح افغان تحکیم صلح و ثبات در افغانستان است استقبال کرده است. رئیس شورای سراسری علمای افغانستان می‌گوید فتوای جهاد در افغانستان نارواست و صدر اعظم پاکستان دستور داده که محتویات توهین‌آمیز به مقدسات در صفحات اجتماعی در این کشور دور ساخته و یا مسدود شود. سلام، این هم تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید از اعلام اخیر روسیه استقبال میکند که گفته است هدف تماس‌هایش با گروه‌های مسلح افغان تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و منطقه بوده است. در یک خبرنامه دیروز این وزارت به اعلامیه منتشر شده در صفحه اینترنت وزارت خارجه روسیه اشاره شده است. در این اعلامیه اخیراً از اعضای گروه طالبان خواسته شده که برای تامین صلح در افغانستان رابطه ایشان را با گروه های دهشت افغان قطع کنند، اسلحه ایشان را به زمین بگذارند و وارد گفتگوهای صلح شوند. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده است تلاش های صادقانه کشورهای منطقه در جهت تامین صلح در افغانستان موثر شد. ثابت شده می تواند. حکومت روسیه به تازگی اعلام کرد که تماس این کشور با طالبان به معنی مشروعیت بخشیدن به این گروه نیست. قرار است محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، فردا در یک سفر 3 روزه وارد مسکو شود. تواب قرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
قابل ذکر است که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 16 ماه مارس به هدف بحث و گفتگو با مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری فدراتیف روسیه عازم مسکو گردد.
آقای اطمر به دعوت رسمی همتای روسیش به مسکو می رود. به گفته قرزنگ، مشاور امنیت ملی افغانستان با وزرای خارجه و دفاع روسیه نیز دیدار می کند. رئیس شورای سراسری علمای افغانستان میگوید فتوای جهاد در افغانستان نارواست. بر اساس خبرنامه ریاست ارشاد مولوی قیام الدین کشاف، این سخن را به روز سه‌شنبه در دیدار با عبدالله رئیس ارشاد حکومت افغانستان ابراز کرد. آقای کشاف با اشاره به حمله مرگبار اخیر بر شفاخانه سردار محمد داود خان گفت آنان که فتوای جهاد دادند ناحق هستند. او افزود برخی از مفتیهای بیخبر از اساسات اسلام فتوای جهاد سر می دهند، خداوند چون این مفتی ها را هدایت کند و اگر قابل هدایت نیستند تبایشان سازد. بر اساس خبرنامه آقای کشاف همچنان حمله ای روز چهارشنبه در کابل را محکوم کرد. بر اساس گزارش ها در این حمله حدود 50 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. آقای عبدالله تاکید ورزیده است که تحقیقات در این مورد جریان دارد و هیچ گونه کوتاهی در این باره صورت نخواهد گرفت. محقق سازمان عفو بین الملل در امور افغانستان از مقام های سویدن خواسته که پناهجویان افغان را اخراج نکنند. حوری مصدق هنگام سفر به سویدن این درخواست را مطرح کرده است. خانم مصدق به روز دوشنبه به سویدن رفت تا در کنفرانس در این مورد اشتراک کند. او پس از دیدار با شماری از مقام های سویدن در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت.
کنفرانس رو داشتیم امروی اعضای بورد مهاجرت سویدن با اعضای پارلمان سویدن ما دیدن کردیم و با یک تعداد کسایی که موافق هستن و به شدت این پروسه را حمایت میکنن و میخواین که دولت سویدن این افغان ها را دوباره به کشورشان بازگردانه. دلایل خود بر از اینا گفتیم، امیدوار هستم که تا یک حد زیادی در سیاست از اینا در قبال مهاجرین افغان تغییرات بیاید و اینا از اخراج از اینا جلوگیری بکنند.
خانم مصدق گفت وضعیت امنیتی و حقوق بشری در افغانستان مساعد نیست و پناهجویان افغان نباید از سویدن به افغانستان برگشتانده شوند. بر اساس گزارش روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا، حکومت سویدن سال گذشته درخواست پناهندگی 2100 پناهجوی افغان را پذیرفت و درخواست 600 پناهجوی دیگر افغان را رد کرد. ادامه خبرها. صدر اعظم پاکستان دستور داده است که محتویات توهین‌آمیز به مقدسات در صفحات اجتماعی در این کشور دور ساخته و یا مسدود شود. نواز شریف دیروز همچنان هشدار داد که عاملان انتشار این گونه مطالب شدیداً مجازات خواهند شد. آقای شریف در یک اعلامیه گفته است برای دور ساختن و یا مسدود کردن این گونه محتویات باید گام‌های مؤثر برداشته شود. توهین به مقدسات در پاکستان جرم است و اگر کسی مجرم شناخته شود با مجازات مرگ روبرو می‌شود. آقای شریف به وزارت خارجه پاکستان دستور داده که خواهان متوقف شدن انتشار مطالب توهین‌آمیز به مقدسات از طریق صفحات اجتماعی شرکت‌های خارجی شود. او از کدام شرکت نام نگرفته است. اتحادیه اروپا از یک پلان برای حمایت از بازسازی سوریه جنگ زده پرده برداشت. فدریکا موگرنی رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا پیشنهادهایی را از ماین پاکی گرفته تا سازماندهی انتخابات در سوریه منتشر کرد. او دیروز در مورد این پلان گفت:
در این پلان سوریه، سوریه و همچنان بقیه منطقه به خصوص کشورهای همسایه دخیل خواهند بود.
اتحادیه اروپا بزرگترین تمویل کننده سوریه است. این اتحادیه از سال 2011 به این سو بیش از 9.4 میلیارد یورو معادل 10 میلیارد دلار را در بخش‌های انسان دوستانه، انکشاف و اقتصاد با سوریه کمک کرده است. اتحادیه اروپا نقش نظامی در سوریه ندارد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به حکومت خود دستور داده که توافق را نهایی سازد تا اردوی منطقه جدا شده اوستیای جنوبی گرجستان به گونه مؤثر شامل تشکیلات فرماندهی نیروهای مسلح روسیه شود. روسیه برای چندین سال بر اوستیای جنوبی کنترل داشته است، هرچند مسکو به طور رسمی با این منطقه به عنوان یک حکومت جداگانه برخورد کرده، نه به عنوان بخشی از خاک روسیه. این منطقه کوهستانی در شمال شرق گرجستان موقعیت دارد. کرملین دیروز فرمان امضا شده از سوی رئیس جمهور پوتین را نشر کرد. او در این فرمان به وزرای دفاع و خارجه‌اش دستور داده که در جهت نهایی ساختن و امضای این موافقتنامه با جدایی طلبان کار کنند. میخائیل یانیلیچی وزیر خارجه گرجستان در یک اعلامیه گفته است هر موافقتنامه میان فدراسیون روسیه و رهبری اوستیای جنوبی نامشروع است. پس از سقوط اتحاد شوروی، اوستیای جنوبی در جریان جنگ سالهای 1991 تا 1992 از گرجستان جدا شد. تخمین زده شده که در این جنگ 2000 تن به قتل رسیدند. پایان خبرها.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در صفحه اینترنت ما هم دنبال کرده می توانید azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. اکنون یک جا با شما اینم فهرست مهمترین های ما. بریتانیا امروز میزبان نشست امنیتی سه جانبه در مورد افغانستان است. در کنار تفصیل این موضوع با یک تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن هم صحبت کرده ایم.
کاری را که بریتانیا میخواد انجام بده اینجا بحث یک میانجی و زمینه ساز این دید و بازدید و گفتگو در گذشته نتیجه نداده، امیدوار هستیم که از بعد نتیجه بده.
در پهلوی این، صدر اعظم پاکستان دستور داده که مطالب توهین‌آمیز به مقدسات از شبکه‌های اجتماعی در این کشور دور ساخته شوند. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هفتگی ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان در انتظار شماستند با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می‌شوید. قرار است یک نشست امنیتی میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا امروز برگزار شود. یکی از اهداف این نشست جستجوی راه حل برای تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام آباد خوانده شده است. محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، برای اشتراک در این نشست دیروز در سفر یک روزه کابل را به قصد لندن ترک کرد. بیشتر در این گزارش میشنویم که ژکفر احمدی تهیه کرده.
انتظار می رود در بخشی از نشست امنیتی سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا روی آنچه حکومت افغانستان تخلف‌های مرزی از سوی پاکستان می‌خواند بحث شود. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید حکومت‌های افغانستان و پاکستان هر دو برای حل تنش‌های اخیر از راه گفتگو ابراز آمادگی کردند. آقای غرزنگ دیشب بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
بر علاوه بسته شدن نقاط ورود در امتداد خط دوران، در خطی های امنیتی پاکستان در امتداد مرز دوران نیز مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت و ضمناً در رابطه به مسائل مربوط به مبارزه با دهشت افغانی و تروریسم در این نشست سه جانبه بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
به گفته آقای غرزنگ، این نشست امنیتی سه جانبه که یکی از اهدافش بررسی وضعیت امنیتی منطقه هم است، امروز در لندن برگزار می شود. پس از حمله مرگبار در ایالت سند پاکستان، لویدرستیز اردوی این کشور در 16 فوریه دستور داد که تمامی راه‌های مرزی میان کشورش و افغانستان بسته شود. بر اساس گزارش ها حکومت پاکستان این اقدام را به خاطر جلوگیری از سرازیر شدن تروریستان انجام داده است. پاکستان راه‌های مرزی تورخم و اسپین بولدک را حدود یک هفته پیش فقط برای 2 روز گشود تا افراد گیرمانده در 2 سوی مرز عبور کنند. در ادامه تنش‌های سیاسی افغانستان و پاکستان، خبر شکایت حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل به خاطر ادامه حمله‌های راکتی پاکستان و نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان به تاریخ 18 اوت منتشر شد. 2 روز بعد، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در نشست روز جمعه شورای امنیت این سازمان گفت اردوی پاکستان در جریان 2 ماه تمامیت ارضی افغانستان را نقض کرده است. محمود سیخل افزود که پاکستان بیش از 1300 بار به آتشباری بالای مناطق سرحدی این کشور دست زده است. آقای سیخل پاکستان را به عدم همکاری صادقانه با افغانستان در مبارزه با تروریسم نیز متهم کرد. اما نبیل منیر، معاون نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد، اتهام‌های وارد شده بر کشورش را بی اساس خواند. مشخص نیست که برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا تا چه حد در جهت حل این تنش‌ها کمک می‌کند. محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، به دعوت رسمی حکومت بریتانیا برای اشتراک در این نشست دیروز در سفر یک روزه کابل را به قصد لندن ترک کرد. در این سفر آقای اطمر را حضرت عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در پاکستان، همراهی می کند. در این نشست مارک لایل گرانت، مشاور امنیت ملی صدر اعظم بریتانیا، و سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان، نیز اشتراک می کنند.
و همچنان ژکفر احمدی با عمر صمد، کارشناس مسائل سیاسی در واشنگتن، صحبت کرده و اول از او پرسیده که بریتانیا چقدر می تواند بالای پاکستان فشار بیاورد تا سیاستش را در قبال افغانستان تغییر بدهد.
یقیناً که بریتانیا یک رابطه خاص و دیرینه با پاکستان داره و تا حد میتونه که مال نفوذ بکنه، ولی ببینید در 15-16 سال گذشته ما شاهد بسیار قدرت‌های جهانی بودیم و افراد و اشخاص و دولت مردهایی بودیم که کوشش کردند تا از نفوذ خود استفاده کنند تا در روش و کردار پاکستان تغییر نمود شود که نشد. ما فکر نمی کنم که حال ما به جای رسیده باشیم که بریتانیا به تنهایی خود بتواند که همچو تغییر در ذهنیت و در روش و پالیسی پاکستان ایجاد کند.
انتظار شما از مشاور امنیت ملی افغانستان که در رأس هیئت بلندپایه حکومت افغانستان در این سفر قرار دارم مشخصاً چیست؟ چی پیام را باید به رهبران پاکستان برساند تا آنچه را این رهبران در گذشته وعده کردن و مطابقش عمل نکردن این بار عملی بسازند؟
این به این تعلق دارد که آجندای صحبت این هفته در لندن چی است؟ آجندا اگر موضوعات معمولی و همیشگی باشه، در اون صورت افغانستان هم یک لیست از خود و فهرست از خود داره و پاکستان هم از خود یک سلسله حرفای داره. اگر بریتانیا کدام حرف جدید داره و یا آمریکا از طریق بریتانیا کدام حرف جدید داره، در اون صورت باز امکان داره یک کمی موضوع جدیتر باشه. باید ببینیم تا زمانی که این دید و بازدید تمام شوه و کدام اعلامیه اگر به نشر برسه که محتوا چی بوده و هدف چی بوده. من فکر می کنم بازم تایمینگ و زمانبندی مهم است، آجندا مهم است، هدف استراتژیک مهم است. شخص مشاور امنیت ملی افغانستان آقای اتمد یک آدم ورزیده است در بعضی امور و من فکر می کنم که اوضاع را خوب درک کرده و نمایندگی خوب کرده میتونه در این جلسه، ولی حکومت کابل در نشست های همچون از این قبیل باید با یک استراتژی قوی و مشترک و همگانی و هماهنگ شده باید اشتراک بکنه و امیدوار هستم که همین حرف ما صحت داشته باشه و شرایط و زمینه همونطور مهیا شده باشه.
این نشست امنیتی چرا در بریتانیا برگزار میشه؟ چرا در جای دیگه نه؟ مثلا امریکا یکی از بزرگترین متحدین افغانستان در مبارزه علیه تروریسم است. چرا بریتانیا به اصطلاح برگزیده شده؟
بریتانیا در گذشته هم اگه به یاد داشته باشین از سال 2007 بود خواسته همیشه یک نقش پشت پرده در باز قضایای سیاسی و صلح‌خواهانه افغانستان و منطقه ما بازی بکنه. امریکا بیشتر در میدان حضور داشته و خواسته که نقش برازنده و در ظاهر داشته باشه. من فکر میکنم که کاری که بریتانیا میخوای انجام بده اینجا باعث یک میانجی و زمینه ساز این دید و بازدید و گفتگو بسیار متفاوت با چیزی که در گذشته داده نیست. جزء امو پروسس در گذشته نتیجه نداده و امیدوار هستیم که به بعد نتیجه بده.
گفتگویی بود با عمر صمد، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم واشنگتن. بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم شنیده می توانید، azadiradio.com.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر در مسائل منطقه میشنوید که صدر اعظم پاکستان دستور داده که مطالب توهین‌آمیز به مقدسات از شبکه‌های اجتماعی در این کشور دور ساخته شوند. حالا بشنویم که لوی سارنوالی افغانستان میگوید عبدالغفار داوی مقروز کابلبان کمکنون تحت توقیف قرار دارد. مسئولین لوی سارنوالی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند بالای دوسیه آقای داوی تحقیقات به گونه جدی جریان دارد. اینکه جزئیات از چی قرار است در این گزارش میشنویم که حمیرا الکوزه تهیه کرده.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید پس از بررسی دوسیه عبدالغفار داوی مقروز کابل بانک، هیئت تحقیق کننده به این نتیجه رسید که عبدالغفار داوی در توقیف سارنوالی باشد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیئت لوی سارنوالی تحقیق بالای دوسیه داوی را آغاز کردند که در روشنی قانون با جدیت به پیش می رود و مطابق به اصول عدلی و قضایی تصمیم گرفته خواهد شد.
پروسه تحقیق ما آغاز شده. بعد از اینکه هیئت تحقیق ما به نتیجه در قبال قضیه رسید که موضوع اینا اصلا از چه قرار بوده و درجه الزامیت چه حد است، ان شاء الله با جزئیات شریک خواهیم شد. اخیرا به اساس تصمیم هیئت معزف قضیه از طرف سارنولی اختصاصی مرکز ادیر قضیه مبارزه با فساد اداری تحت توقیف قرار دارند.
کابل بانک یکی از عمده ترین بانک های خصوصی در کشور بود که در سال 2010 با بحران مالی مواجه شد. به اساس معلومات دی افغانستان بانک، سهمداران عمده این بانک حدود 900 میلیون دلار سوء استفاده نمودند که گرفتن همین قرضه ها این بانک را با زیان های مالی شدید مواجه ساخت و بالاخره بانک ورشکست گردید. اما حکومت افغانستان نگذاشت تا کابل بانک به گونه مطلق سقوط کند، ولی نتوانست پول ها را از نزد مقروضین به دست بیاورد. در سال 2011 به اساس فرمان رئیس جمهور پیشین کشور، یک محکمه خاص به هدف بررسی بحران مالی کابل بانک ایجاد شد که دوسیه های مقروضین این بانک را بررسی و به لوی سارنوالی بسپارد. عبدالواحد خراسانی رئیس اداره تصفیه کابل بانک به رادیو آزادی گفت عبدالغفار داوی از آن جمله مقروضین کابل بانک است که قرضهای کابل بانک بالایش باقی است و آنان دوسیه اش را به لوی سارنوالی سپردند.
قبلا به اساس حکم محکمه اختصاصی بحران مالی کابل بانک 36 میلیون دلار مقروض بوده از کابل بانک. از 36 میلیون اینا به اداره تصفیه کابل بانک 28 میلیون و 40 هزار دلار تحویل کرده و فعلا به اساس حکم محکمه قبلا صورت گرفته مقروض هستند.
آقای خراسانی همچنان گفت مقروضین کابل بانک در سه بخش تقسیم شدند که بخش اول در کشورهای خارجی لادرکند، بخش دوم به اساس یک قرارداد ماهانه مقدار پول تعیین شده را به حکومت میپردازند و به شمول عبدالغفار داوی بخش سوم مقروضینند که نتوانستند قرض خود را به اداره تصفیه کابل بانک بپردازند. جامعه مدنی افغانستان، کارشناسان اقتصادی و حتی محققین بین المللی قضیه کابل بانک را به عنوان نمونه از فساد اداری در کشور شمردند. مقامات افغان میگویند که یک بخش قرضه های کابل بانک را از طریق گرفتن جایدادهای مقروضین و پول نقد به دست آوردند و مقروضین دیگر هم به پنجه قانون سپرده خواهند شد. به اساس معلومات مقامات افغان، شیرخان فرنود و خلیل فیروزی از جمله مقروضین کابل بانکند که در حال حاضر زندانی هستند.
گزارش بود از زمیرا الکوزی. و اکنون سید سمی عباس شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان را مرور میکند. ما زود برمیگردیم.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی را با قلم دو سناتور مشهور حزب جمهوری خواه جان مکین و لینزی گراهام به نشر رسانده است تحت عنوان چرا به قوای بیشتر نیاز داریم تا در افغانستان از رکود بیرون شویم. روزنامه می نویسد در 11 سپتامبر سال 2001 القاعده 3000 آمریکایی بیگونه را در خاک آمریکا به قتل رساند و در پاسخ به این آمریکا و ناتو به افغانستان لشکرکشی کردند تا تروریستان را از پناهگاه محروم بسازند. بنویسه سناتوران آمریکایی بیش از 16 سال از این جنگ می‌گذرد، ولی هنوز هم افغانستان در حالت جنگ است و آمریکا به هدف خود در این کشور نرسیده. بنویسه سناتوران جمهوری خواه در حالی که آمریکا استراتژی خود را صرف به این مفکوره متکی کرده است که از ناکامی جلوگیری کند، خطر به قوای آمریکایی و افغان بیشتر شده و تهدید تروریسم افزوده است. طالبان کشنده تر شده و ساحه نفوذ خود را توسعه دادند و به قوای افغان تلفات وارد می کنند. سناتوران به این خبرها هم اشاره می کنند که ایران و روسیه هم کار می کنند که آمریکا کامیاب نشود و خواهان شکست آمریکا می باشند. سناتوران جان مکین و لینزی گراهام در مطلب خود می نویسند امریکا تقریبا 16 سال به این سو در افغانستان مشغول جنگ است. هرچند امریکایی ها در این جنگ طولانی خسته شدند، اما این بسیار مهم است که ماموریت امریکا به پیروزی برسد. ما تجربه کردیم که نتیجه غفلت چی می باشد. به نوشته سناتوران تهدیدهایی که امریکا با آن روبروست واقعی می باشند و خطرات نه تنها برای زندگی مردم افغانستان و ثبات منطقه بسیار زیاد است، بلکه امنیت ملی امریکا را نیز به تهدید روبرو می سازد. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود مطلبی را به قلم نایب سفیر افغانستان در هند اشرف حیدری به نشر رسانده است تحت عنوان راه صلح از کابل می گذرد. بنابراین نشریه پیچیدگی تهدیدهای امنیتی جهانی و منطقوی و متمرکز شدن آن در افغانستان، اطراف زی دخل در منطقه و ماورای آن را نگران ساخته است. بعضی از این کشورها خواهان احیای تلاش‌های صلح در افغانستان می‌باشند و به نوشته نشریه حکومت افغانستان از هر نوع کوشش و میانجیگری کشورهای همسایه که به ختم خشونت‌ها در افغانستان کمک کند استقبال می‌کنند، زیرا این خشونت‌ها روزانه حیات مردم بیگناه را در شهرها و قریه‌ها به خطر روبرو می‌سازد. به نوشته دیپلمات بدون شک موفقیت در این راه تنها منبع ثبات در افغانستان نخواهد بود، بلکه امنیت منطقه را هم ضمانت خواهد کرد. امنیتی که کشورهای قلب آسیا برای رشد اقتصادی و برآورده ساختن نیازمندی های مردم خود با آن ضرورت دارد. نایب سفیر افغانستان در هند به بسیار نکات اشاره می کند که می توانند راه را برای حرکت به سمت صلح باز کنند، ولی به این نکته تاکید می کند که در استراتژی ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم این واضح شده که تروریسم یک تهدید کوتاه مدت نیست، بلکه این یک تهدید دراز مدت به صلح و ثبات منطقه و جهان می باشد، و برای از بین بردن این تهدید کشورهای جهان و منطقه باید با هم کار کنند و به طالبان یک پیام واضح بفرستند که همه خواهان صلح در افغانستان می باشند، و اگر آنها به سیاست خشونتبار خود ادامه بدهند هیچ کشوری از آنها حمایت نخواهد کرد. از این طریق بنویسه نشریه دیپلمات، طالبان باید فشار جهانی را حس کنند تا از سازمانهای تروریستی فاصله بگیرند و استراتژی را دنبال کنند که فرصت برای مذاکرات صلح را از دست ندهند.
لندن امروز میزبان یک نشست امنیتی سه جانبه است. در این نشست مقام‌های افغانستان، بریتانیا و پاکستان گرد هم می‌آیند. تشکر از پیام‌هایی که در این مورد به ما فرستادین. تا لحظات دیگر چند تا از این پیام‌ها را خواهیم خواند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدر اعظم پاکستان دستور داد که مطالب توهین‌آمیز به مقدسات از صفحات اجتماعی در این کشور دور ساخته شود. نواز شریف این دستور را دیروز داد. او همچنان هشدار داد که عاملان انتشار این گونه مطالب مجازات خواهند شد. نکات مهم گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
توهین به مقدسات در پاکستان جرم است و اگر کسی مجرم شناخته شود با مجازات مرگ روبرو می شود. نواز شریف در یک اعلامیه گفته است برای دور ساختن و یا مسدود کردن محتویات صفحات اجتماعی که در آن به مقدسات توهین شده باشد فوراً اقدام شود. او به وزارت خارجه پاکستان دستور داده که خواهان متوقف شدن انتشار مطالب توهین آمیز به مقدسات از طریق صفحات اجتماعی شرکت‌های خارجی شود. آقای شریف از کدام شرکت نام نگرفته است، اما شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و توییتر در پاکستان کاربران زیاد دارند. در اعلامیه آمده است که تمامی اداره‌های مسئول در جهت شناسایی کسانی که این مطالب را پخش می‌کنند متحد شوند و بر اساس قانون آنان را شدیداً مجازات کنند. بر اساس معلومات مرکز تحقیق و امنیت، ده‌ها تن به اتهام کفرگویی در پاکستان کشته شدند. در سال 2011 سلمان تأثیر والی سابق پنجاب از سوی ممتاز قادری یک محافظش کشته شد. او خواهان اصلاح قوانین ضد کفرگویی شده بود. قادری سال گذشته اعدام شد، اما او در نزد حلقات مذهبی پاکستان یک قهرمان است. نواز شریف خواهان مجازات کسانی نیز شد که از قوانین ضد کفرگویی برای حل اختلافهای شخصی خود استفاده می کنند. به گفته منتقدان این قوانین، این کار به طور مکرر صورت گرفته است. صدر اعظم پاکستان اوایل دیروز در یک مراسم تجلیل از جشن هولی در شهر کراچی گفت به خاطر تأمین حقوق اقلیت‌ها در پاکستان مبارزه خواهد کرد. به گفته آقای شریف، با اقلیت‌ها برخورد غیر عادلانه صورت گرفته است. او در ماه جنوری کار بازسازی یک عبادتگاه باستانی هندوها را در پنجاب افتتاح کرد. از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام های شما. عبدالواحد مدقیق از لوگر در پیام خود نوشته که نشست لندن برای افغانستان مهم است. همونطور که در جریان هستین، قرار است یک نشست امنیتی میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا امروز در لندن برگزار شود. جانعلی عزتیار از دایکوندی نوشته که بریتانیا باید بر پاکستان فشار بیاورد. عبداللطیف از ولایت بغلان نوشته که این نشست برای افغانها مهم است، زیرا به نوشته او پاکستان با بریتانیا رابطه خوب دارد. و عبدالرشید از ولایت بغلان نوشته که این بار چندم است که چون این نشست های برگزار می شود و نتیجه نخواهد داشت. تشکر از همه شما که با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم برای رادیو آزادی پیام های کوتاه فرستاده اید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. برمیگردیم تا لحظات دیگر با دو تا برنامه جالب هفتگی، اما اکنون ساعت 9:30 به وقت کابل است و سحر لیوال با فشرده تازه ترین خبرها با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید از اعلام اخیر روسیه استقبال میکند که گفته است هدف تماسهایش با گروه های مسلح افغان تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و منطقه بوده است. قرار است مشاور امنیت ملی افغانستان فردا در یک سفر 3 روزه وارد مسکو شود. محمد حنیف اتمر به دعوت رسمی همتای روسیش به مسکو می رود. رئیس شورای علمای افغانستان می گوید فتوای جهاد در افغانستان ناروا است. محقق سازمان عفو بین الملل در امور افغانستان از مقام های سویدن خواسته که پناهجویان افغان را اخراج نکنند. حوریه مصدق هنگام سفر به سویدن این درخواست را مطرح کرده است. صدر اعظم پاکستان دستور داده است که محتویات توهین‌آمیز به مقدسات در صفحات اجتماعی در این کشور دور ساخته و یا مسدود شود. نواز شریف دیروز همچنان هشدار داد که عاملان انتشار این گونه مطالب شدیداً مجازات خواهند شد. اتحادیه اروپا از یک پلان برای حمایت از بازسازی سوریه جنگ زده پرده برداشت. اتحادیه اروپا نقش نظامی در سوریه ندارد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به حکومت خود دستور داده که توافق را نهایی سازد تا اردوی منطقه جدا شده آسوتیای جنوبی گرجستان به گونه مؤثر شامل تشکیلات فرماندهی نیروهای مسلح روسیه شود.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. پیش از آزادی و شنوندگان،
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی،
دانشمندان میگویند میکروفوسیل هایی که اخیراً در کانادا یافت شد حدود 4.3 میلیارد سال عمر داشته و کهن‌ترین آثار حیات در کره زمین به شمار می آیند. این میکروفوسیل ها به باکتریا های شباهت دارند که اکنون در اطراف فواره های آب گرم در عمق ابحار زندگی می کنند. این میکروفوسیل ها اخیراً در امتداد سواحل خلیج هودسون در شمال ایالت کوبک کانادا در نزدیک جزایر کشف شده است که فواره های آب گرم از عمق آن فوران دارند. به عقیده دانشمندان این کشف جدید باعث تقویت فرضیه می شود که اندک بعد از تشکیل کره زمین فواره های آب گرم اعماق ابحار گهواره ابتدایی حیات به شمار می آیند. ضرب المثل قدیمی وجود دارد که می گوید فیل ها هرگز فراموش نمی کنند. ولی آیا می دانید که فیل ها تقریبا هرگز نمی خوابند؟ دانشمندان می گویند نخستین تحقیقات خاص در مورد خواب فیل ها که پروسه استراحت و به خواب رفتن آنها را به شیوه جدید مطالعه و نظارت کرده است، نشان می دهد که فیل ها این بزرگترین پستاندارانی که در خشک زندگی می کنند کمتر از هر پستاندار دیگر در جهان می خوابند. فیل ها به طور اوسط حدود 2 ساعت در 24 ساعت می خوابند. خواب فیل ها اکثرا زمانی صورت می گیرد که روی پاهایشان ایستادن و برخی روزها حتی هیچ نمی خوابند. به عقیده دانشمندان این سوال که فیل ها چگونه استراحت و تجدید قوا می کنند و شیوه استراحت آنها راز است که بخش زیاد آن هنوز هم در پرده ابهام باقی است. حدود 4000 نوع زنبور در امریکای شمالی و جزایر هوایی زندگی می کنند که در القای نباتات و درختان نقش قابل ملاحظه ای دارند و نقش زنبورها در اقتصاد زراعتی غیر قابل انکار است. طور مثال حشرات با القای نباتات و درختان سالانه صرف در عایدات اقتصادی فارم‌های زراعتی ایالات متحده آمریکا 29 میلیارد دلار سهم دارند. دانشمندان میگویند ولی استفاده در حال افزایش از مواد ضد حشرات باعث آن شده است تا حدود 700 نوع زنبور محیط زیستشان را از دست داده با تهدید جدی انقراض مواجه شوند. آژانس خبری رویترز می‌نویسد گزارش مرکز تنوع بیولوژیک آمریکا که 1437 نوع زنبور بومی آمریکای شمالی را مورد مطالعه قرار داده است نشان می‌دهد که 749 نوع زنبور در حالت کاهش بوده، 347 نوع آن که در القای نباتات و درختان نقش قابل ملاحظه‌ای دارند با خطر جدی از بین رفتن مواجهند. یک تحقیقات اخیر نشان می دهد که فعالیت‌های باشندگان بومی کهن در تشکیل ترکیب کنونی جنگل‌های آمازون نقش خیلی ژرف‌تر از آن دارد که قبلاً تصور آن می شد. ولی این تأثیر مانند فعالیت‌های امروزین انسانی نبوده است که نه تنها جنگل‌های آمازون بلکه پوشش نباتی و جنگل‌های سر تا سر کره زمین را با خطر جدی از بین رفتن مواجه ساخته است. دانشمندان میگویند برخی درختان خانگی که توسط باشندگان بومی کهن که در مناطق آمازون زندگی میکردند غرس شدند، امروز بر بخش‌های از جنگلات آمازون چیره شدند. این اشجار درختان چهارمغز برزیلی، ناریال، نخل اکاکیا، رابر، کیمیاتو، کاشیو و نخل توکوما را شامل میشود که سالها قبل از رسیدن اروپایی‌ها به مناطق آمازون توسط باشندگان بومی کهن آن مناطق غرس شدند. اکنون این درختان در ترکیب اشجار جنگلات آمازون نقش چشمگیر دارند.
پلاستیک بخر بی خیر در پلاستیک.
دخترک های دست فروش به سرنوشت در سرکهای کابل.
مردکان میگه بیا بریم در موتر بشیم و بر پیسه میتونم تو
تهدیدها و خطرها.
علاوه به اینکه از اینا استفاده به اصطلاح اقتصادی میشه، ممکن از اینا سوء استفاده جنسی بکنن.
به زودی در رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه پیام های شما را که حاوی نظریات، انتقادات و پیشنهادات شماست در این برنامه گنجانیده می شود. شاید حاجت به بیان نباشد، مثل همیشه کوشش می شود تا پیام های شما با مسئولین امور نیز مستقیما در میان گذاشته شود. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم آقای زلیفین بزر، ما از بلسوالی سایغان شما را زحمت دادیم در این منطقه از دیستی برف و بارش جوری و دریای ما را سیل برده، یک ما مردم ها به نشامیدنی نماریم، یک کسی دولت یا یک ایو انکشاف دیواد یک کسی با ما کنم همدردی و همکاری نکرده. از این سوال سیغان تریای دیمان شما را زحمت داریم و سلام.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی، سیم شمینی هستم از اولسوالی اشترله ولایت دیکنگی. میخواهم به وضع آشفتگی آشفته معارف اشترله صدای خود را از طریق رادیو آزادی به گوش دولت مردان و دستاندرکاران معارف برسم. معارف اشتالله از چهار سال بعد این سو بدتر شده است. علاوه بر این که مکاتب ساختمان ندارد، از 47 با مکتب بین المللی فعالیت دارد، فقط 15 با مکتب و ساختمان پخته و نیمه خامه خامه دارد و بقیه تا هنوز ساختمان ندارد. شاگردان در فضای باز با زیر درختان درس میخواند، با چیرل وسی در یک حسینیه درس میخواند. خلاف نورم است، هر معلم در یک گوشه شاگردان خود درس میدهد که اکسادرگونی محض است. علاوه از این اشپلیسه خیالی در اشترلای به خاطر جمعه پول و درست کردن مدرک تحصیلی به دست آورد و بدون این که یک ساعت دست داده شود فقط هوای مدرک درست کرده و در مقابل پول برای بی سوادا و نیم سواد توزیع کردید و این نصفهای صاحب مدرک گردید و خودها را با دادن پول شامل دارالمعلمی نمود. مؤسسه تعلیمی بدون شرکت کردن به درس فقط توسط کن خودها را کامیاب و مدرک تحصیلی گرفته، یا اینکه اونهای دو کنکور را به کنکور را نیفته خودها را شامل مدرک شامل نموده مدرک به دست آورده، که باز هم همین اساسهای بی‌سواد توسط هارد و پول یا گروگرایی به معلمی تکیه زده است که در بین 400 نفر معلم کم یا بیش که در این ولسوالی مشغول تدریس شاگردان است تعداد انگوش شماری در بینشان باشد که بتواند تدریس کرده بتواند. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی یا دو رئیسه در این ولسوالی و ولایت شکایت هم شنیده نمی‌شود. برای کسانی که رفت در پوهنتون کشور حالا فارغ گشته است چانس خدمت کردن برایشان در این ولایت داده نمی شود و این فارغین یا در خارج رفته و یا بیکار در خانه هایشان است و طوری نمینه وقتی که بحثی در اعلان می رود اونهایی که لایق از توان دست دادن دارد ناکام و اونهایی که روی مکتب و معارف را نزدست توسط پول برنده اعلان می شود. کجاست اصلاحات اداری که گوش همه ایشان کار شده است؟ خصوصا با دوره حکومت وحدت ملی در ولایت دایکنډي فساد به اوج خود رسیده و اگر در این دولت گوش شنوایی وجود دارد بیاید در یک مکتب از معلمینی که از طریق اصلاحات اداری کامیاب گزیده و به کرسی معلمی تکیه زده امتحان گرفته شود دو بینید که این معلمین قدرت تدریس را دارد و یا خیر، وگرنه پیشرفت و ترقی کشور توسط معارف امکان پذیر است و الا در این ولایت فعلا معارف به سوی انحطاط در حرکت است.
سلام و احترامات تقدیم است به رادیو آزادی و برای مسئولین و شنوندگان محترم. بنده می خواهد در ارتباط قانون معارف افغانستان که برای تمام معلمین یکسان است عرض نماید که دو معلم از یک قریه ایفای وظیفه می نماید، البته یکی آن در همین قریه دیگری آن تقریبا 20 کیلومتر فاصله را طی می کنند، چرا معاش این دو شخص یکسان می باشد؟ می خواهم این را مسئولین بداند که در ولسوالی خواجه‌غار چنین کار جریان دارد، حتی معلم از که زیادتر معاش آن به کرایی موتر می شود. چرا کرایی سفریه که در استحقاق گنجانیده شده اجرا نمی شوند؟
سلام به شما و تمام شنوندگان. عرض معلمین قربان در و مقامات ولایت پروان و وزارت معارف برسانه که ولایت پروان نمره داده، خانه از جای خانه داده، چرا به معلمین قربان خانه دادن بشه؟ میده که برای ما نمره بده و سلام.
این بنده از ولایت فاریاب از ولسوالی گرزان از قریه تگفشان به مای شما هم تمام شد. آقای ظرف نظر پارسال این قریه تگفشان آمده طالبا گرفته بود، زمستان به دست طالبا بود، مکتبا که زمستان بسته بود و این سال که بار تابستان شده بود به دست دولت افتاد. از 15 مای قوس 1394 تال به دست طالبا است. منطقی ما دو مکتب داشتیم و دو مکتب ما از سنپوال گرفته تا سنپدازه درس میخوان و 3000 بچه درس میخواند و 3000 هم دختر 6000. ما جوالیگری کرده بچه خود از درس تعلیم مانده بودیم. از 94 تال را مکتب لیسه برای بچه ها دختر ها بسته است، چون که پلیس های سرحدی نظم ما آمده دور مکتب بوجی چندم خاک پر کردن، سنگر جور کردن و بچه مردم به سواد مانده. ما جوالیگری کرده بچه های ما دختر های ما یک چیز شو گفته در مکتب مانده بودیم، اما این سال دولت خودش دورش بوجی کشیده، سنگر جنگ جور کرده. حال ما مردم بچه خود در کجا ببریم؟ در امتحان کنکورم در ولایت خواستن و سنپ دازه رو خوانده نتانستن، چطور رفته در ولایت اونجا امتحان کنکور بده؟ و سلام پیام ما را به گوش مسئولین بالا برسانیم. حتی ما به ولایت ولی ولایت فاریاب هم زنگ دادیم، همونجا را جریان ماندیم و پلیس سرحدی و نظم عامه آمده چی کنن دارش بوجی خاک پر کردن و مکتب بسته است. میز چوکی مکتب پلیس سرحدی نظم عامه آورده در بازار پروختن. این همی از عرض ما جور باشین. خدایارتون سلام، خلاصه یه چیز ما را پخش کنین. خدایارتون خدا.
شکایت دارم که معلم های مکاتب دیخانم معلم این همی رقم نفرها را جیغبش گرفته شوه و در وزیری و در ترقیم نوی ماش را مگره در ریاست معارف و وزیر اون ماش را گرفته و والا شده سا سال در سال آمده سا این یک اسکر که نرود در وردوی ملی این در مزار در علمان نرود تعلیمش میشوه این چون همین معلمینی که در همین منطقه هست در خندق شوه در یک جای دیگه شوه در یک جای که هست که وز بدل از بنام دیگه نفر وزی میده این چون او درست میباشه باید که شکایت های مرا آقای ظریف نظر نشد کنی خدا حافظ مافی
ما ترکمن معلم هستم از قندوز از همی وزارت یا ریاست معارف پرسان کنم ما شمارمی سیما شده داده نشده اگر نمی داده باشه ما مردم برای پشت کدام غریبی به دکاندارا دروغ گفته روی ما مردم بیخی از پیشم بتر شده من یک تن معلم هستم از چادره قندوز سی ماه شده ماست نگرفتیم امیر یک پرتاب که اگر غیرت داشته باشیم خدا حافظه
از خیمه کمند و برک با تماس شده این بخشتان خدا مایی بستم فرق تا بال دولت یک توجهی نکده بخشمت یک سرپناه ای سال نو سال شده چمند ببرک زندگی میکنم یک سرپناه تا بال با من را دایی در وزارت در کل جای همی چیزایی ثبت است دولت هیچ توجهی به ما نداره باید یک سرپناه در وادای خود هیچ وقت وفا نکد باید در وادای خود وفا کنم بسیار حالت روز زندگی ما در خیمه خراب است تشکر میکنم آزادی آزادی دامم زیاد جان
حافظ الله امیری سم ولایت بدخشان به تماس شدیم چرا شهید معلولی او دو چهار پنج مومش ها ما شوالا نیست باز ای را چیز میکنن میخوان که بیا دوستیه تا بکش معلولیت یا شهید تا از وزارت دفاع باشه اجتماعی یا شهاده مندی نبر این ای به چرا به خرچی به ماش از کجا بیارن آلی ایک مطلب باز اینجا که رفتی دوستیه تا کشید از پیزن تو بری در چونست بیسر با نگه سی هفته با بیا به حساب برای از ما بازی چه خواهدی تا بیان وزادی که تا کامل یک هزار ای که خرچی را خیاه میکنه ملولی بیچاره این وزارت دفاع که روی را خریق مسلمان ها پرداخته و ما از کجا بیاریم امی خرچی از این را از کجا کنیم بشار که میری این خرچی را کجا کنیم این باشار نه اولا میکنه که خیلی که اگر بزی امتیازی کنه بسیداری مسلمان ها
بله سلام آقای ظریف نظر من یار محمد هستم از ولایت بغلان باشم به ولسوالی خسروفرین که این یک سال شده در حدودی که میریم پیشش رئیسی چیز آنو حیات ثبت راجستر کارت بانکی را میگن چی وقت میه میگه بوار میه بوار از تیراماش تیراماش از این از زمستان چه لطفا معذرت میخوام که من جدا
سلام علیکم آقای ظریف نظر من محمد عیسی قایم ولایت بدخشان ولسوالی افتلی پایان معلول هستم پولیسی ملی معلول شدم در دفتر دفتر محفوظ رفتم گفت 20000 روپیا بده که من کار تجور میکنم نمیتی گفت جور خراب میکنم رفت دیگه من چی کنم
از شهیدان ملی و دو ملی پولیس شش ماه میشه که ماشش نیست و ورثه و خاندان شهیدان در بد مصیبت ها اخته است نی وزیر سرکار و شهدا و مایدین او نی رئیس جمهور او نی دکتر عبدالله صاحب از حال ورثه شهدا خبر میشد هیچ امکان در ریاست ها هیچ امکان نداره که کس خیانشانه به تبتلش در کار خود در بانک مندازن مصرف میکنند چرا به یک دفعه ما شش ماه شده میتر که قرضدار برق و کرایه خانه و آب است دوم از مالی نیست که اولاد مردم افغانستان تعلیم میدادند کلش در اون وقت تعلیم عالی از امو چهارده پاسی دوازده پاسی بود حال یک بیعدالتی شده که نه مشاور به عزت نزنی نه کابینه رئیس جمهور نه دکتر صاحب عبدالله و نه پارلمان به خاطر خدا این سیستم امریکایی جالی سندای لسان آورده او امتیاز گرفته در اول دفعه امتیاز گرفته نه عالم گرفته این عدالت در کجا خواهد این قضاوت که خواهد
1391 ما در معلولین چرا شدیم چندین پیره که ما دفتر می رویم ریاست می رویم ریاست فیض آباد می رویم می گویم برای ما که کار شما از کابل نیامده است ما چی تاثیر است که کدام مشکلی داره برای ما نماینده نمی گوید کدام مشکل داشته باشه برای ما بگوید اگر نداره یعنی خبری ما را همین عرفی ما را به گوش مسئولین دولت برسان تا اینکه کار ما را ما به دست ما تسلیم نماید
من محمد عیسی هستم وکیل مادر یک شهید
از ولایت ایران صحبت میکنم. در سال 1382 وثیقه ترتیب شده تا حال معاششان حواله کردیده. وارث شهید یک مادر دارد. 30 ناتوان 85 ساله عمر دارد. راه رفته نمیتواند. در نشه بالای توشک خود به طور خوابیده نان و غذا میخورد. با تمام مشکلاتی که دارد. حالا ریاست شهدا و معلولین وارث شهید یک نفره. یک نفر باشد باید خودش وکیل شود. آیا این مادر شهید به حالت پیری ناتوان و مریضی که دارد سر از نو وثیقه ترتیب نماید حالی که از ضعف ناتوانی و پریشانی حرف زده نمیتواند؟ آقای نظر خواهشمندم صدای ما را بر مسئولین ریاست شهدا برسانید.
من شرمنده افغانی‌ام که به ایران زندگی میکنم، استان اصفهان. 30 سال ما اینجا اقامت داریم. تو این 30 سال اقامتمون هنوز یه جنکامات برای ما مثلا تعلق نگرفته است که چیز ما الان سرمایه گذاری میخوایم داخل این کشور بکنیم. به هیچ عنوانی نمیتونیم. نتیجه که ما کارت داریم. کارت ما مثلا میخوایم گواهینامه داشته باشیم. ماشینامون سوار باشیم. نمیتونیم. میگه آقا شما ماشینمون اگه مثلا به نام ایرانی بزنیم یا میخورن یا میرن چهار روز دیگه مثلا چیز میکنن. مجبوریم نخریم یا سوار میشید. از دستمون میگیرن ضبط دولت میشه. به عنوان که 30 سال اینجا من زندگی کردم. زحمت کشیدم. سال به سالم سال چند سال 300-400 هزار تومان از مدارکم دارن از من پول میگیرن، پول خود ایران. من یه خواهش از دولت افغانستان دارم، یه موقعیت یه چیز برای ما فراهم کنه. با ما میگه کارت دونه بیاریم تحویل بدیم گذرنامه کنه، که گذرنامه که دومادمون گذرنامه کرده بود رو همین از که چهار رو بعدش هم بهش ایراد گرفتن، راحت به راحتی گذرنامه شو پاره کردن رد مردش کرده. من از دولت از جناب اشرف غنی دارم، از خود دولت جمهوری اسلامی افغانستان دارم.
بدون تبصره
من یه افغانی هم فعلا به ایران استان اصفهان کار میکنم. آقای اشرف غنی و عبدالله و همین تو از پهلوان افغانستان یک خواهش دارم که به این مهاجرین یک سرنوشت جور کنم برای فعلا ویزه به افغان پای پاسپورت با همراه ویزه 80 دلار افغانی مصرف داره به داخل ایران. این بابا یه بز بخت داره به یه بز هم چی کار میکنه 500 دلار من کار میکنه. یک سرنوشتی از سال آینده به مهاجرین تهیه کنم.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، بعد از تقدیم احترامات سب ما چند قبل با شما مصاحبه داشتیم. شما یک سفر بسیار بسلا پرسمر به پاکستان داشتین، قراردادها و صحبتها داشتین و طرف مقابل وعده کرده بودن در مورد مهاجرین همکاری بکنن، منتها متاسفانه با تحولات اخیر در این روزا شکایت ها از پاکستان زیاد شده. در این مورد گفتیم، نظر شما رو بگیریم سب.
بله، ما در اونجا به تفاهم های خوب رسیده بودیم. خب اوضاع امنیتی پاکستان بسیار زیاد خراب بود، اونجا خب مسائل غیر متعلقه پیش آمد. خب البته اون تفاهم هایی که ما با اونا داشتیم اونا سر جای خودش هست، اوضاع که عادی شود دوباره اثر گرفته خواهد.
ما از پاکستان چندین شکایت داریم که پلیس پاکستان اونا را اذیت و آزار میکنن در خانهشان، در دکانهشان. در این مورد چی باید شود صاحب؟
خب اونجا سفارت افغانستان، کنسولگری افغانستان و کشور مهاجرین این موضوع را تاثیر میکنن. مواردی که بوده اونا شریک میکنن با مو مسئولین مربوطه پاکستان، یک تعداد همکارای ما که دستگیر شده بودن و آزاد شدن، یک تعداد هنوزم آزاد نشدن. و اگر کدام موضوعات خاصی باشه میتونن از طریق نمایندگی های مهاجرین و از طریق نمایندگی های سیاسی افغانستان در پاکستان اونا تعقیب بکنن، اونا را در جرم قرار بدن.
وزیر محترم، یکی هم چند پیام داریم در مورد بسته شدن سرحدات و باز شدنش بعد دو روز. تعداد از مهاجرین افغانی شکایت میکنن این دو روز کافی نیست.
با اون موضوع را وزارت امور خارجه تعقیب میکنه. سفارت افغانستان در پاکستان هم معاشرات جدی این موضوع را تحصیل می کنند که مشکل مسدود بودن مرزها حل شده و باز شدن مرز برای دو روز بسیار وقت کم بود، به هیچ وجه کافی نیست و مرز باید همیشه باز باشه. منتها خوب بررسی که ضرورت است، بالاخره خوب تدابیر که ضرورت است، اینا می تانند وجود داشته باشند، اما مسدود بودن مرز فکر میکنم کدام توجه معقول نمیتونه
باشه. وزیر صاحب محترم، در این روزا از ایران هم ما چند پیام داشتیم که در او پیام ها از وضع مهاجرین در ایران هم شکایت ها هست صاحب. در این مورد کدام اقدام از طرف شما انجام داده شده میتونه یا نه صاحب؟
من نمیفهم که پیام چی بوده. شما ببینید مهاجرت خود به خود یک مشکل است برای کسایی که مهاجر میشن. خود از کشورهای صاحب هست طبعا مشکلاتی برایشان پیش میاد، ولی موضوع خاصی را از ایران که در این وقتا اتفاق افتاده باشه، کدام تخدیرهای جدی باشه، ما حداقل نداریم. در گزارش های خود ما موضوعی که در گذشته بود کماکان جریان دارد، زیاد مشکلات هم نیست، ولی به مشکل هم نیست، ولی خب مشکلاتی هست که دوامدار وجود داشته. متاسفانه گاهی کسایی که فاقد مدرسه هست اینا رو میگیرن، از مرز اخراج میکنن. ما با اونا صحبت های دوامدار داشتیم با مسئولین جمهوری اسلامی ایران و قرار شده بود که فاقدین مدرسه به صورت مجموع راجستر بکنن. البته اونا فعلا 4 بستر در اونجا شروع کرده راجسترشان، خانواده هایی که بچه هایشان شامل مکتب هستن به پارسال و پرارسال فاقدین مدرسه اونجا در مکتب قبول کردن. چیزی در حدود نزدیک 100,000 متعلم خانواده های فاقدین مدرسه هست. خانواده های اونا مکمل راجستر میشه. کسایی که همسر ایرانی دارن و کسایی که از زن و شوهر یکیش دارای مدرک مهاجرت قانونی هست دیگریش هم ثبت نام میکنن، و کسایی که از سال 87 به این طرف مدرک معتبرش تمدید نشده باشه، مدرک داشته ولی بعد از سال 87 تمدید نکرده، اونا رو هم ثبت نام میکنن. کسایی که بیرون از اینا میمانن قطعا یک تعداد دیگر هم خواهد بود فاقدین مدرک. هنوز در او رابطه کنم تصمیمی گرفته نشده. کدام موضوع سختگیری به خصوصی در این روزا ما نداشتیم در گزارش های خود ما.
یک موضوع که قبلا سالها روی صحبت شد که گویا ایرانی ها از مهاجرین افغانی در جنگ هایشان در سوریه و جاهای دیگه استفاده میکنن، منتها یک مدرک در دست نبود که واضح این موضوع را ثبوت کنه. منتها طرف ایران در این روزا اخبار را نشر کردن یا معلومات را نشر کردن که به بازماندگان شهدای جنگ های سوریه و عراق یا جاهای دیگه، یعنی به افغان ها خانه میتن. صاحب این موضوع را تایید کرد که یعنی ایران از مهاجرین افغانی استفاده میکنه در جنگ ها بر علیه دیگه ممالک. صاحب این موضوع مورد بحث مجلس وزرا قرار گرفت، نظر یا موقف دولت افغانستان در این مورد چی است؟
این موضوع از قبل بار مطرح شده. یک واقعیت داره که یک تعداد افغان ها در جنگ سوریه حضور دارند و از ایران هم میرن، و حتی کسایی که خودشان در جنگ بودن بعضی بیشتر شدن منجام به مناسبت های دیگری را صحبت کردن. قبلا هم ایران کرده بودن کسایی که در جنگ ها شرکت میکنه برای اونا امتیاز میدن. دیگه حالا چی گونه هست؟ قرار بود که وزارت امور خارجه این موضوع را تحقیق بکنه، چون یک کار کنسولی است. دیگه از این موضوع ما فکر میکنم اگر شما کدام معلومات بیشتری میخواییم داشته باشیم یا موضوعی وزارت امور خارجه افغانستان و دولت افغانستان به صورت اساسی در رابطه با موضوع کنسولی میشه که با آنها در تماس باشیم.
درست است قبلا این موضوعات صحبت شده، منتها یک مدرکی که پخته در دست باشه در دست نبود و طرف ایران این موضوعات به شکل رسمی تایید نمیکرد. منتها ما من حیث یک ژورنالیست به این فکر افتادیم که اگر این مهاجرین افغانی بره در سوریه، مثلا بر ضد عرب ها، مثلا بر ضد دولت سوریه، بر ضد عراق، لبنان، ترکیه و جاهای دیگر یا جنگ بکنن و به دست از او بفتن، ای در روابط افغانستان با او ممالک دیگر یک مشکل ایجاد خواهد کرد.
اما شما اشاراتتان بود روابط افغانستان با دیگر کشورها مطرح است و خیلی مسائل دیگری مرتبط به موضوع است. این هست یک مسئله بین المللی و وزارت امور خارجه باید این موضوع را تعقیب کرده باشند. فکر میکنم که نامه های هم از طرف مخالفین دولت سوریه دریافت شده باشد که گویا اونا شکایت کردند که افغان ها میان علیه ما وارد جنگ میشن. اینا موضوعاتی است که وزارت خارجه برای شما میتونه که روشنی بیندازه.
به هر حال محترم سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان از معلوماتتان. سیب
شما سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.